بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیات قرآن و روایات اهل بیت صفات پاکان رو، درستکاران رو و به تعبیر خود قرآن عباد خدا رو، بندگان واقعی رو که بیان میکنه، یکی از اونها گذشته در هنگام خشم و عصبانیت و از کوره در رفتن. بتونن و قدرت داشته باشن، عصبانی نمیشن. اما پروردگار مهربان عالمم از اونها نفی عصبانیت به طور کامل نمی کنه که فرموده باشه اصلا اینا از کوره در نمیرن. چرا؟ ولی فرقشون با دیگران اینه که دیگران خاطر این که مایه های ایمانی قوی ندارن، سرمایه مثل تقوا ندارن، توجه عمیقی به قیامت ندارن، ضررشناس نیستن، منفعت شناس واقعی نیستن، وقتی از کور در میرن و عصبانی میشن، کارهای ابلیسی و شیطانی میکنن، یعنی به زشتی میفتن، به ظلم میفتن، به ستم میفتن، به ضربه زدن میفتن، به خسارت زدن میفتن، اما عباد شایسته خدا و پاکان و اهل تقوا اگر عصبانی بشن دچار کار ابلیسی نمیشن، بلکه کارشون کار اخلاقیه و کارشون کار الهیه. اینا هم اخلاق پروردگارن. خب یه اخلاق پروردگار گذشت، شما خودتونو بسنجید، منم خودم رو بسنجم. از اولی که تکلیف شدیم تا حالا ما چقدر اشتباه و گناه و خطا و معصیت داشتیم شمارشو نمیدونیم، اما همواره در معرض گذشت خدا بودیم. چه چون اگه میخواست ما گذشت نکنه با دویست و گناهی که مرتکب شدیم یه فرمان میداد فلج میشدیم، یه فرمان میداد قلبمون وای میستاد، چون هیچی که دست ما نی، همه چی دست خودش، یه فرمان میداد کل مالمون نابود میشد. اینا میشه انتقام دیگه، میشه جریمه، میشه کیفر. شما در قرآن مجید وقتی دقت بکنید میبینید یه کاری که پروردگار درباره گناهکاران حرفه‌ای، نه ما که گناهکار حرفه‌ای نیستیم، گاهی قدم کج برمیداریم، اما یه کاری که درباره کل گناهکاران حرفه‌ای داره مهلت دادن. یعنی چی؟ یعنی من عصبانی نمیشم، خشمگین نمیشم، میدان میدم، مهلت میدم که اینا بیدار بشن، بینا بشن، به خود بیان، توبه کنن، خودشونو اصلاح بکنن. اگر از این مهلتی که بهشون میدم استفاده نکنن، خب دوچار جریمه میشن، دوچار عذاب میشن، هم عذاب دنیایی و هم عذاب آخرتی. این پاکان هم اخلاق خدا، یه اخلاق خدا گذشته، اونام اهل گذشتن و با توجه به این که ممکنه عصبانی بشن که میشنم. ما یه خطبه در نهج البلاغه داریم که یکی از گلهای سر سبد نهج البلاغه است به نام خطبه متقین، که امیر المؤمنین علیه السلام ویژگی های مردم با تقوا رو بنا به درخواست یکی از عاشقانش به نام حمام ابن شریح بیان کرده که این خطبه رو من تا حالا دو تا کتاب مستقل دیدم دربارش نوشتن، به نام سه تا اوصاف اهل تقوا، یکیشو یکی از علمای تبریز نوشته مال 60-70 سال پیش، یکیشو دانشمندی اوائل انقلاب نوشت که خیلی خوب نوشت اما عاقبت به خیر نشد خودش، و یکیشم که تقریبا کتاب خوبیه، یکی از علمای لاهیجان نوشته. لاهیجان علمای بزرگی داشته، درس خونده های نجف و مشهد و قوم، که یکی از رده های بالای علمیشون درباره خطبه متقین کتاب مفصلی نوشته، حدوداً 110 ویژگی رو امیرالمؤمنین برای اهل تقوا بیان میکنه به درخواست همین حمام. البته امام زیر بار نمی رفت، وقتی که این مرد الهی و این عاشق به محضر امیرالمؤمنین عرض کرد صف لیال متقین، علی جان اهل تقوا رو برای من تعریف کن، برای من بیان کن. من دلم میخواد اهل تقوا رو کاملا بشناسم و بفهمم و بدانم که اینا چه ویژگی هایی دارن. امام یک آیه از قرآن خوندن که فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. پدر جان این مسائلو گوش بده، به درد دنیا و آخرت میخوره، خیلی مهمه، یعنی علم امیرالمؤمنینه. امام فرمودن اتق الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون و ساکت شدن. فرمودن تقوا پیشه کن. تقوا یعنی خودداری از گناهان، که انسان آلوده به گناهان کبیره نشه، اصرار و پافشاری بر گناهان کوچکم نداشته باشه. اینو میگن آدم با تقوا. اونی که دنبال گناهان کبیره نیست، اصرار بر گناهان ریز و خوردم نداره، این آدم با تقواییه. و سکوت کرد حضرت، فقط سفارش بهش کرد اتق الله. بعد سود تقوا رو براش بیان کرد با یک آیه قرآن، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. حمام، حمام با هی دو چشم به معنای یک انسان کوشای فعال پرتلاش. فرمودن حمام خداوند با اهل تقوا معیت داره، یعنی جدای از اهل تقوا نیست، اهل تقوا هم جدای از پروردگار نیستن، این دوتا با هم هن. خدا به اهل تقوا نظر محبت داره، اهل تقوا هم نظر عاشقانه به خدا دارن. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که در این مسلکن و در این مسیرن محبتشون به خدا شدیده، خدا هم به اینا محبتش شدیده. ان الله یحب المتقین، یعنی این هر دو با هم معیت دارن. حمام در نهج البلاغه داره ولم یقنع، قانع نشد. خوب آدم از حرفای معنوی قانع نشد. امام امر به تقوا کردن، سود تقوا رو هم بیان کردن که معیت خدا با اهل تقواست، اما قانع نشد. چرا قانع نشد؟ روحش بزرگ بود، فکرش خیلی خوب بود، عشقش به امور معنوی خیلی شدید بود، لذا قانع نشد. دلش میخواست امیر المؤمنین بیشتر براش بگه. حالا من یه تقوا، معنای لطیفی هم از تقوا بگم که ابوالفتوح رازی مفسر شیعی قرن هفتم که در حرم حضرت عبدالعظیم دفنه، سنگش هم معلومه، خیلی آدم بالایی بوده، تفسیر قرآنش هم 12 جلد، هم اخلاقی هم عرفانی هم داستانای جالبی داره، فقط مشکلش برای شما اینه که انشاءش یه مقدار پیچیده است و فارسی قرن هفتمه. ایشون در تفسیر در جلد اولش در توضیح ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین نقل میکنه که یه نفر اومد پیش سعید ابن جبیر که از اصحاب حضرت زین العابدین بود، حافظ قرآن بود و به شدت هم بنی امیه دنبالش میگشتن بکشنش، آخرم گرفتنش و سرشو از بدن جدا کرد. اینا آدمایی بودن که حاضر نشدن دینشونو با چیزی معامله کنن، یعنی وقتی که دیدن با خطر دین مواجه شدن برای حفظ دین هیچ راهی براشون نمونده جز این که جانشونو بدن، حاضر شدن راحت جانشونو دادن. اینا آدم های خیلی با ارزشی بودن، خیلی هم مورد محبت خدا اینجور آدم ها و مورد محبت انبیا و ائمه و ملائکه عرش طبق آیات سوره مؤمن دعاگوی اینجور آدم ها. به سعید ابن جبیر گفت تقوا یعنی چی؟ یه همه قرآن میگه تقوا تقوا، من معنیشو نمیفهم. خب سعید عرب بود، این آقایی هم که معنی تقوا رو پرسید اینم عرب بود. بیابونای عربم خیلیاش خارستانه، خار مغیلان یه خارای تند و تیزی داره یا خار زریع که در قرآن هم از این خار اسم برده شده، غیر آرواره شتر هیچ چارپایی این خار تیغدارو نمیتونه بجوه. یه خار خیلی سنگینیه که پروردگار میگه نمونه این خار در جهنمه و خوراک جهنمیاست. چون عربا با زری خار سخت بیابان آشنا بودن، خدا اون خار جهنم رو به این زریع تشبیه کرده. لیس لهم طعام الا من زریع. حالا این آرواره ضعیف اهل جهنم چجوری میخواد این خاری که دنیاییشو شتر نمیتونه بخوره اینا بخورن؟ بعدم میگه مجبورن بخورن، جریمه شونه. اینایی که تو دنیا بی قید و شرط عرق میخوردن و عربده میکشیدن، مشروب میخوردن و میخندیدن، به قرآن میخندیدن، به حرامها میخندیدن، به نبوت میخندیدن، حالا به جای اون لذت شراب خوری ها و عرق خوری ها و آبجو خوردن ها باید زریع بخورن. اون مال حرامایی که خوردن و کیف کردن، اون رشوهایی که خوردن، اون اختلاسایی که خوردن، اون مالای قصبی رو که خوردن، اون مالای ایتام رو که خوردن، اون مالهای تقلبی رو که پول در رو برده بودن ازش خوردن، حالا باید این جریمه رو ببینن. بعد قرآن میگه لا یسمنو ولا یغنی من جو، این خار شکمشونو پر میکنه، نه سیرشون میکنه نه یه مثقال به بدنشون اضافه میکنه، چاق نمیشه. به این مرد عرب گفت سعید ابن جبه، گفت تا حالا تو بیابونای پر از خار رفتی پیاده؟ گفت بله. عربان از قدیم پیران بلند تنشون. گو وقتی که وارد خارستان پر شدی چیکار کردی تو راه رفتن؟ گو سعی دامن پیراهنمو بالا زدم به این خارا گیر نکنه پاره نشه، چون اونا یه خارایی که قشنگ تا اونجایی که به پیرن برسه پیرنو تیکه تیکه میکنه پاره پاره میکنه. یکی هم پا تا زانومو دقیقا مواظب بودم و چشم داشتم به پاهام که یه دونه خار بهش برو نره. گفت معنی تقوا هم دنیا خارستان انواع گناهان، مفاسد، بدیها، زشتیها، معصیتها، فجور و فساد. تا روز بیرون رفتن از دنیا مواظب زندگی کن که لباس انسانیت پاره پاره نشه و ساختمون شخصیت زخم نخوره که تمام خون انسانیتت از اون زخما بیرزه بیرون و نابود بشه. این معنی تقوا. ولی حمام به این یه مقدار حرف امیرالمؤمنین قانع نشود. شنیدم عاشقی پروانه خویی به آیین محبت راستگویی، یکی دلباخته پیش شه عشق علی سر الله گنجینه عشق، بیامد نزد آن شه با دلی شاک، با دلی پاک، دلی چون گل ز داغ عشق صد شاک، بیامد تا شه افروزد دلش را ز برق عشق سوزد حاصلش را. عجب جلساتی تو این دنیا برپا شد. اصلا آدم از حرف زدنش مست میکنه، چه برسه به این که خودش یه وقت در فضای این جلسات قرار بگیره. جلسه‌ای که گویندش امیر المؤمنینه که عالم به همه حقایق، مستمعش یک مؤمن پاک عاشق دلباخته حقیقت. شما رو ببینید فضای اون جلسه، فضای روح اون گوینده، فضای روح اون شنونده در چه کیفیتیه که امام حرفاشو که زد بنا به درخواست خود حمام. امام که زیر بار نمی‌رفت، امام می‌خواست با اون یا آیه حرفشو تموم بکنه، او نخواست. امام در پایان حرفاش بود که حمام از شدت مستی معنوی از شنیدن فرمایشات امیرالمؤمنین جان داد و از دنیا رفت. بیامد نزد آن شه با دلی پاک، دلی چون گل ز داغ عشق صد شاک، بیامد تا شه افروزد دلش را ز برق عشق سوزد حاصلش را. همی گفته ای علی ای سر اسرار، ز سر پاک بازان پرده بردار، بگو اوصاف مرغان چمن را که بکس هستند از هم دام تن را که چون از آشیان جان پریدن، که چون در کوی جانان آرمیدند، که آنان را نشان زان بی نشان داد، که آنان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراغش خون فشان داد، که آنان را ز حیوانی رهانید، به اوج قدس انسانی رسانید، که چون آن تشنه کامان آب جستند، در این تاریک شب مهتاب جستند، که گفت آن اندلیبان را به گلزار، نکوفکر و نکوکار. اما امام زیر بار نرفت، ولی حمام به شدت اصرار کرد، گفت تا نگی نمیرم، باید برای من همه ویژگی های اهل تقوا رو بیان بکنی. من الان منظورم اینه، 100 ویژگی، 110 ویژگی رو که امیرالمؤمنین بیان کردن، یکیش این بود که به حمام گفتن من نمیگم اینا در مقام کامل عصمتن، نه، اهل تقوان بسیار آدمای بالایین، بسیار آدمای با ارزشین، ولی قلیلون زللو، اگه یه وقتم بلغزن لغزششون خیلی کمه، خیلی، به جوری که به حساب نمیاد، قلیلون زللو. حالا خدام در آیات قرآن یا ائمه در روایات که اوصاف مردم مؤمن رو بیان میکنن نمیگن اصلا عصبانی نمیشن، چرا میشن، اما کارشون تو فضای خشم و عصبانیت با کارشون با دیگران فرق میکنه. اینا چون تقوا دارن، پاکن، مؤمنن، نظر به خدا دارن، نظر به سلامت جسم و جان و عمل خودشون دارن، کارشون در هنگام خشم یه کار الهیه، اخلاق خدا رو دارن. من یه روایتی رو دیدم، سریعم یادداشت کردم، از بس که با ارزش 2 کلمه است، یعنی نصف خط هم نیست، 2 کلمه، واقعا 2 کلمه است، که روایت از وجود مبارک رسول خداست، یعنی تجلی تام توحید خدا این روایت رو بیان کرده، یعنی چشمه علم خدا این روایت رو بیان کرده، یعنی کسی که پروردگار کل قرآن، اسرار قرآن، لطائف قرآن، دقایق قرآن، حقایق قرآن رو تو قلبش قرار داده، نزل علی قلبک روح الامین، ورود قرآن به قلب نعمتی کمی نیست، اگر در قلب برای ورود قرآن باز بشه که تمام فیوضات الهیه به روی انسان درش باز میشه، چون قرآن کلید گشایش تمام فیوضات الهی و رحمت واسعه پروردگار. مال ایشون این 2 کلمه، امرم هست این 2 کلمه. حالا من از نظر فقهی الان زمینه بحثی خودم ندارم که این امر، امر واجبه یا امر مستحب دقیقا نمیدونم. اگه واجب باشه که اطاعت نکردنش میشه معصیت، اگر واجب نباشه اطاعت نکردنش میشه کم گذاشتن از خود، معصیت اگه نباشه. این دو کلمه اینه، تخلقو به اخلاق الله. امت من آراسته به اخلاق خدا بشه. دو کلمه، تخلقو به اخلاق الله. حالا فکر کنید اگه یه مرد یا یه خانوم متخلق به اخلاق خدا بشه، خب خدا اخلاق خودشو تو هر کی ببینه، چون خدا عاشق خودشه، چون کمال مطلقه، کمال مطلق عشق میاره. هر عاقل فرزانه ای عاشق کماله. اگر کسی نفرت از کمال داشته باشه دیوونه است، عقل نداره، آدم بدبختیه، آدم تاریکیه. خداوند کمال مطلقه و ضرورتاً عاشق خودش. مثل این که ما خودمونو دوست داریم، حالا کاری به کمالاتمون نداریم، ما زنده بودنمونو دوست داریم، ما هم مرگ خوشمون نمیاد. ما در دوست داشتن خودمون نظری به کمالات نداریم. دوست دارم خودمو، چون دوست دارم خودمو تا سرم درد میگیره حتی با دکترم نمیرم مشورت بکنم، قرص میندازم بالا. تا سینم درد میگیره شیشه شربت خالی میکنم، تا گرسنم میشه میخورم، تا تشنم میشه میآشامم، چون خودمو دوست دارم. اما اگه این دوستی از خودم قطع بشه، سرطانم بگیرم از جام تکون نمیخورم، تشنم هم بشه دنبال نصف لیوان آب نمیرم، این محبت به خود باعث میشه که آدم درس بخونه، دنبال کار بره، دنبال زندگی بره، زن بگیره، بچه دار بشه، درآمد پیدا کنه، بخوره، بیاشامه. اگر این محبت نبود هیچی نبود، اصلا ما نبودیم. خداوند خودشو دوست داره نه به خاطر نیازه، چون کمال مطلق، در کمال مطلق عشق به کمال می جوشه. حالا پروردگار اگه بخشی از صفات و کمالات خودشو در کسی ببینه، اون عشقی که به خودش داره، این عشق نسبت به او هم سرایان پیدا میکن. چرا انبیا رو دوست داشت؟ چون هم اخلاقش بود. چرا عاشق ائمه بود؟ چون هم اخلاقش بود. چرا انقدر در قرآن از اولیاش تعریف میکنه؟ چون هم اخلاق خودش بودن. یه دونه از اخلاقیات خدا گذشته، یه دونه. کمالات پروردگار که عدد نداره، نهایت نداره. آدمی که عصبانی میشه وقتی مؤمن متدین نگاه به قیامت داره، نگاه به رضایت خدا داره، کاری که در عصبانیت انجام میده کار الهیه. اما اونی که یا دین نداره، یا کم دینه، یا ضعیف ایمانه، یا تقوا نداره، یا نگاهی به قیامت نداره، وقتی از کوره در میره یا میزنه تو گوش مردم، یا تو گوش همسرش، یا بچه هاشو لگد بارون میکنه، یا خونه رو با آتیش میکشه، یا عتیقه ها رو پرت میکنه به دیوار خورد و خاکشیر بشه، یا کمد رو برمیگردونه، یا خنجر تو قلب طرف فرو میکنه، یا خرمن بند خدا زحمت کشیده یه ده رو که جمع کرده نون سال زن و بچهش رو بده آتیش میزنه. خب همش کار ابلیسیه. از اوصافی که در قرآن بیان میکنه برای اولیاءش یا برای اهل ایمان، یکیش اینه که در عصبانیت کار خدایی میکنن. آیاتی که دیشب من بنا بود بخونم، سه آیه است از سوره مبارکه شورا، پروردگار مهربان عالم 8 خصلت در این سه آیه برای بندگان مؤمن واقعیش. آخه بعضی ها مؤمنن زبونی مؤمنن، برای خودشونم خدا ثابت میکنه که تو زبونی مؤمنی، یعنی در موارد حساس اینا عمل کننده به لوازم ایمان نیستن، تا همه چی آرومه اینا آدم های مؤمنی هم. تا یه چیزایی پیش بیاد که خوشایندشون نباشه، نه کارای غیر خدایی میکنن، معلوم میشه ایمانشون زبانیه. و من هم من یعبد الله علا حرفن، اینا یه ایمان ریشه داری ندارن، درخت طیبه نیستن، واقعا نیستن. حالا مواردش هم زیاده. آقا محمد خان قاجار شبا تا یه جز قرآن نمیخون تو رخت خواب نمیرفت، اما وقتی به کرمان حمله کرد و از دست لطفعلی خان زند عصبانی شده بود و از مردم کرمانم عصبانی شده بود که چرا به لطفعلی خان زند کمک کردن، گفت به اندازه ساختن یه منار سر ببرین و هر چی چشم داره مرد و زن کرمان چشماشونو داره. اما شبیه جد قرآن هم. شما همتون از زمان مدرسه اسم امیر تیمور لنگ گورکانی رو شنیدید، قبرش الان در سمرقند. این آدم یه آدم متعبری بود، یه آدم شجاعی بود. 3 بار این آدم به ایران حمله کرد. حمله اولش 3 سال طول کشید. حمله دومش 5 سال، حمله سومش هم 7 سال. آبادیا رو تو هر سه حمله گفت خراب کنه. متاع مردم ایران رو تو هر سه حمله گفت آتیش بزن. مرد و زن و بچه های ایران رو بکشن. تو این 3 حمله. یعنی 15 سال در 3 بار، 3 سال و 5 سال و 7 سال به این مملکت حمله کرد. شما فکر میکنید هنوز خرابی های مغول و خرابی های تیمور و خرابی های آقا خان محمد خان قاجار، آقا محمد خان جبران شده تا حالا؟ از اهل سیاست و دقت بپرسید که تا حالا جبران نشده. اما همین امیر تیمور حافظ کل قرآن بود. خب یکی نبود به این احمق بگه تو که کل قرآن و زحمت کشیدی حفظ کردی، این آیه و من یعمل مثقال ذره شر رو چطور یه بار تو دوره عمر توجه نکرد؟ یه بار امیرالمؤمنین اهل قرآن قسم والله خورده که اگر آسمان ها و زمین رو یه کسی بر فرض به ملکیت من بتونه دراره، بگه من کل آسمانا و زمین رو محضری به نامت میکنم، یه کار بکن، یه کار، این کارم اینه، یه مورچه، یه پوست جو با شاخکش داره میکشه ببره تو لانه، برو این پوست جو رو از دهن مورچه بکش، والله من این معامله رو انجام نمیدم که کل عالم رو به من بدن، من یه پوست جوی رو از دهن مورچه درارم. خب ای حافظ قرآن، یعنی یه بارم تو زندگیت عمل به این و من یعمل مثقال ذرات شرن یره نکردی؟ نه. من یه رفیق داشتم اصلا این دنیا بیرون بود، کاسبم بود، این دنیا بیرون بود، یعنی کسی خرجشو نمیداد، زیر بار خرج گرفتن نه کسی هم اصلا نمیرم. 98 سالش هم بود، مرد. شغلش هم پینه دوزی بود، کفشای پاره رو میدوخت و به همون مقداری که درآمد داشت زندگی میکرد با خانومش، بچه‌ام فکر کنم نداشت. ایشون میگفت، گفت من یه بار 3 ماه تموم رفتم کربلا و نجف، خودش به من گفت، میومد پا منبر من، سالها میومد، منم گاهی زودتر میرفتم بغل دستش میشستم، میگودم از دوره عمرت برام هرچی بلدی که به درد مردم میخوره بگو، من برای مردم تعریف کنم. یکیش این بود، گفت 3 ماه کربلا و نجف بودم، نخ و سوزن و مشته و اینا را هم با خودم برده بودم اونجا، میشستم تکه میدادم به دیوار کوچه خیابون بازار، پینه دوزی میکردم، خرج 3 ماه کربلامو خودم اداره میکردم، پیش یه آخوند یه مرجع نرفتم. هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم تایی نبرد. گفت من مدتی که نجف پینه دوزی میکردم، کنار جزر یه مغازه با این مغازه داره رفیق شدم، گاهی یه چایی میریخ برام میوورد، با هم حرم میرفتیم. یه بار بهش گفتم چند ساله تو این بازار نجفی؟ گوه بچگی. الان 80 ساله. گفتم تو این 80 ساله چیزی هم دیدی؟ گو خیلی چیزا دیدم. گفتم یک چاله امرو برای من بگو. گوه این مغازه رو به رو رو میبینی؟ ما دوتا با هم عین برادر بودیم، با هم می اومدیم مغازه رو با می کردیم، با هم هم می بستیم، با هم هم زورا نماز می رفتیم، با هم هم شبا نماز می رفتیم. یه رو تو حرم امیر المؤمنین به من گفتش که دست تو بذار تو دست من. گفتم چشم، این دست من. گفت قرار با هم ببندیم، هر کدوم زودتر مردیم اون طرف اجازه بگیریم به خواب این یکی که زنده است بیاد یک خبری از برزخ بده. گفتم باش، اگه اجازه بدم. اون مرده ها رو میشه خواب دید؟ من تو خوابای خودم خیلی چیزا از مرده ها، از اونایی که زنده بودن میشناختمشون مردن، هم دیدم هم یاد گرفتم، که تو 2 تا کتابم نقل کردم که با خودم زیر خاک نره. یکی در این 15 جلد شرح صحیفه سجادیه، یکی در 15 جلد کتاب عرفان اسلامی، خوابای راست مطابق با قرآن. یکیش همینه که این پینه دوز برای من گفت. گوی مغازه دار روبروی زودتر از من مرد، یه هفته هم طول کشید نیومد. بعد یه هفته خوابشو دیدم. گفتم خبر میدی از برزخ؟ گفت فعلا از خودم یه خبر بهت بدم تا خبر برزخ برسه. دم در صحن خورما فروشی که حسیر داره، خورمای حسیری من دیده بودم، حسیرای گردی بود، خوزستان خودمونم بود، توش پر خورما میکردن میفروختن به شهرهای متعدد. گوه این خورما فروشه هنوز زنده است. من معلوم نیست چند وقت پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش، یه روز رفتم نهار خوردم خونه، اومدم برم مغازه، گفتم یه سلامی به مولا بدم و برم. یه ذره گوشت تو دندونم گیر کرده بود، اذیتم میکرد. این خورما فروشه نبود ولی حسیرش بود. اومدم یه اندازه کوچیک چوب این حسیر کندم، این گوشت رو در آوردم انداختم دور و رفتم. حالا که مردم میگن بی اجازه صاحب خورما، در مال او به اندازه خلال چرا تصرف کردی؟ جواب بده. چه؟ این و من یعمل مثقال ذره شرًا یرا. ولی امیر تیمور نه یه دونه آیه، کل قرآن رو حفظ بود و قاتل بود، شر بود، فاسد بود، مخرب بود. بعضی ها ایمانشون رو که زبونه، نه در دل، نه در فکر، نه در عمل. اینا آدم های بدبختی هم. حالا من به خوابت اومدم، خواستم از تو اینه، فردا وقتی بیدار شدی رفتی برو دمستان ببینش، یا پول بهش بده از من راضی بشه، یا از او طلب حلالیت کن. من اینجا گرفتارم، اما همه نمازام قبول شده، روزام قبول شده، زیارتام قبول شده. گیرم گیر مال مردمه. خدا در مال مردم میگه به من چه، طرف تو خودت راضی کن، به من ربطی نداره. که گفت به من، گفت بیدار شدم و صبح اومدم خورما فروشن رو دیدم و گفتم اینجوری شده. گفت نه حلالش باشه، که هفته بعد خوابش رو دیدم به هم دعا کرد. گفت منو از عتاب و خطاب و سرزنش آزاد کردی. تخلقو به اخلاق الله. همین آدم عمل کنه یعنی هم اخلاق خدا بشه. مثلا یه اخلاق خدا نون رسونیه. به کیا نون میرسونه؟ به هر حیوانی، به هر وحشی، به هر حشری، به اوباما، به یزید، به معاویه، به شمر، به مؤمن واقعی، به انبیا، به همه نون میرسونه خدا. آدم اخلاق نون رسوندن داشته بود. اخلاق نون بریدن اخلاق شیطانی. یه اخلاق خدا گذشت هنگام عصبانیت اخلاق پروردگاره. حالا دنباله بحث باز، خداوند لطف کنه زنده باشم فردا شب. امروز روز ولادت زینب کبرا بود. البته من هنوز این مطلبی که میخوام بگم واقعا نرسیدم، کتابا رو ورق بزنم ببینم. اما از اونایی که شنیدم، با اینکه خودم هم دو تا کتاب درباره ابی عبدالله و کل مصائب کربلا و لطائف وجود ابی عبدالله نوشتم، نرسیدم برم این مسئله رو ببینم. اما از بچگی شنیدم و میدونم هم اونایی که گفتن بی مدرک نگفتن، یه چیز ساختگی نیست. روزی که زینب کبرا تو بستر بیماری، آثار مرگ به چهره مبارکشون ظاهر شد. اونایی که اطرافش بودن، معمولا اطرافیان با آدم میگن چی میخوای؟ آب میخوای؟ غذا میخوای؟ دوا میخوای؟ به حضرت زینب گفتن خانوم چی میخواییم؟ روز بود، حدودای قبل از ظهر بود، هوا تابستون بود، رخت خواب بیماری تو اتاق بود. فرمود زیر بغل منو بگیریم، من چند لحظه دیگه از دنیا میرم، منو ببرید تو حیات، بستر منو کاملا بندازین تو آفتاب. گفتن خانوم آفتاب خیلی داغه، شما نحیف شدین، لاغر شدین، ضعیف شدین، بدنتون طاقت این آفتاب داغ رو نداره. فرمود معطلم نکنید، من میخوام مثل برادرم میان شعاع سوزان آفتاب جان بدم. من خودم بودم، دیدم که پیراهن کهنه بدنشو کشیده بودم. حداقل بین بدن برادرم و آفتاب نذاشتن یه پارچه کهنه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا ایّد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا برحمتک.